باشه چون یک فرد چاق هستید، از دید من بین 80 تا 90 باشه. برای شما 135 کیلو هستید، باید هلوش 45-50 کیلو وزن کم کنید، اگر نه دوران میانسالی و سالمندی خیلی بدی رو خواهید داشت. بعد از پیاده روی ها باید کم کم شروع کنید دویدن های نرم، کار کردن با دوچرخه و در سالن های بدنسازی زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزش، که من اطلاع دارم در کرج هم همچین مراکزی هست که شما بتونید کار رو انجام بدید. حالا برای کبد چربتون، برای تیروئیدتون، اینا از همه این بیماری هایی که فرمودید عوارض چاقی هن، از بیماری های مرتبط با چاقی هستن. منشأ اینا چاقی هست، شایدم الان در وهله اول ضرورتی نداشته باشه همه اینا رو چک کنید. شما اگه ورزش رو شروع کنید در روندتون میتونید این رو هم یک مرکز پزشکی خیلی دقیقی مراجعه بکنید. بعد نیست که تیروئید و کبدتون هم ارزیابی بشه که حتی بعد از ورزش، بعد از یه مدتی و تغذیه، بتونید روند پیشرفتتون رو خودتون ببینید از نظر پزشکی هم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای سرسالاری فرمودین که شما از چه زمانی اینقدر وزنتون افزایش پیدا کرده؟ حالا وزن قبل از ازدواج رو 97 تا 100 فرمودین، درسته؟
بله، تقریبا توی بین 13-14 سال این چند سال اینجوری وزنم زیاد شده.
فکر میکنید علت این افزایش وزنتون چیه؟
میگم کم تغذیه دیگه، کم تغذیه هستش. بعد من پولی ندارم اونچنان، یعنی واقعا میگم خوردنم زیاد نیست، ولی احتمال زیاد همون کم تغذیه که دارم با چه فرمودم دیگه.
الان هم بدنسازی کار میکنید؟
نه خیلی، اصلا وقتی ورزش ندارم.
خب چه زمانی بوده وقتی که بدنسازی و جودو کار میکردین؟
همون تقریبا قبل از ازدواجم، 14-15 ساله.
آقای دکتر احمدی زاد، افرادی که بها ورزشکار بودن، حالا ورزشکارهای حرفه‌ای، اونهایی که بدنسازی کار میکردن، ما چه مدت زمانی انتظار داریم که اگر اون ورزش رو کنار بگذارن، که حالا خود آقای سرسالی هم این اتفاق براشون افتاده، اون جوده عضلانی برگرده به اون حالت در واقع قبلیش، به اون حجم قبلی خودش؟ چه مدت طول میکشون توده عضلانی رو از دست بدن؟ و ما چرا اصلا در محاسبه بی ام آی افرادی که ورزشکار هستن و به خصوص ورزشکارهای حرفه‌ای، عدد بی ام آی رو حالا به نوعی میشه گفت که اونقدر بی ام آی برامون نمیتونه مثل افراد عادی تعیین کننده باشه؟ یعنی به نوعی یک اون بی ام آی رو میتونیم خودمون در واقع تعدیلش بکنیم؟ یه ملاحظاتی در محاسبه بی ام آی داریم؟ بفرمایید.
درست میفرمایید، من برای همین عرض کردم که ایشون حجم عضلاتش هم باید بدونیم. من ولی من با توجه به وزن ایشون و قدشون، پتانسیل افزایش حجم عضلات یک سقفی داره. اینطوری نیست که ما الان تصور کنیم که ایشون شاید چاق نباشه
و
عضلانی باشه. این امکان پذیر نیست این وزن ایشون. اما اینکه افراد معمولا افراد چاق به واسطه اینکه وزن بدنی بیشتری رو حین راه رفتن و فعالیت روزمرهشون تحمل میکنن، معمولا حجم عضلاتشون حجم عضلات بالاییه نسبت به قد و وزنشون، چون این وزن رو با تحمل کنه بدن و فقط با عضله این رو تحمل میکنه. ایشون هم ورزشکار حرفه‌ای نیستن. برای ورزشکار حرفه‌ای معمولا خیلی سریع بدن برمیگرده، اما چون سابقه بدن سازی دارن احتمالاً عضلاتشون هم خوبه الان ایشون، خیلی بدنشون راحت‌تر جواب میده به ورزش. ولی چون میزان اضافه وزنشون خیلی زیاده، من ایشون رو هم ندیدم، ترکیب بدنیشون احتمالاً چربی نای شکمیشون خیلی زیاده، بسته به توزیع چربی نواحی مختلف بدنشون میتونم بگم که چقدر بدنشون از نظر کاهش چربی میتونه سریع جواب بده. باید. چون حجم عضل زیاده متابولیسمشون بالا خواهد بود، بنابراین بدن ایشون نسبت به کسی که اصلا ورزش نکرده و فعالیت ورزشی نداشته، کم تحرک بوده مثل ایشون چاق، خیلی سریع تر جواب میده به فعالیت ورزشی. با این وصف ایشون معمولا از دست دادن حجم عضل رو نداره. افراد چاق معمولا حجم عضلش از دست نمیدن، بیشتر توده چربی هست که بیشتر میشه و این تناسب توده چربی به توده عضلانیشون خوب نیست.
بله، خیلی ممنونم. حالا امیدوار هستیم که آقای سرسالاری با رژیم غذایی، با توصیه های تغذیه‌ای و همینطور با توصیه هایی که جناب عالی داشتین در مورد ورزشی که بالاخره باید انجام بدن، حالا با ملاحظاتی به خاطر فشاری که روی مفاصلشون هست و اینکه به هر حال مسئولیت فرزندان خودشون هم دارن، که این یه انگیزه خواهد بود آقای سرسالاری براتون که انشاءالله بتونید وزنتون رو کم بکنید، بتونن به اون در واقع وزن مناسب خودشون یا مد نظر خودشون، وزن سلامتی خودشون برسن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر احمدی زاد.
من فقط اگه اجازه بفرمایید توصیه کوچولو بشم. آقای سرسالاری عزیز ببینید، شما میفرمایید که وقت ورزش ندارید. شما اولا من این نکته رو خدمتون بگم، اگر این کار رو نکنید، وقت رو برای خودتون درست نکنید که ورزش کنید، خیالتون راحت باشه کل این وقتایی که فکر میکنید برای ورزش ندارید همه رو در بیمارستان صرف خواهید کرد.
دقیقاً
بله. یعنی اصلا به این فکر نکنید که بگید من وقت ندارم. شما برای ورزش کردن، ما انواعی از ورزش ها رو داریم، حالا من توصیه بهتون میکنم چون مفصلتون مشکلی ندارید، برای پیاده روی میتونید پیاده روی تند انجام بدید، بعد پیاده روی کند، پیاده روی تند، پیاده روی کند. با این کار زمان کمتری اختصاص بدید به ورزش. شما به جای اینکه یک ساعت ورزش کنید میتونید نیم ساعت ورزش کنید. این رو از ذهن خودتون خارج کنید که اصلا وقت ندارید. شما چون بنزه یک رئیس جمهور که مشغله که ندارید که بگید من وقت ندارم ورزش کنم. رئیس جمهورای دنیا همه دارن ورزش میکنن. بنابراین خودتون رو گول نزنید، لطفاً بحث سلامتیتون رو جدی بگیرید. همونطوری که خانم حاجی زاده فرمودن، برای فرزندانتون، برای زندگیتون باید شما 100% تغذیه و ورزش رو کنار هم بذارید، جدی یک برنامه حرفه‌ای و جدی رو شروع کنید، چون این باعث میشه که طول عمر کاری و زندگی شما هم کوتاه‌تر بشه. ان شاءالله که سلامت و تندرست باشید.
آمین. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. من انگیزه پیدا کردم با صحبت‌های جناب دکتر و شما، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی زاد. انشاءالله که این اتفاق بیفته، زمینی که آقای سرسالاری خودشون هم یک الگو خواهند شد برای فرزندانشون، الگویی هستن که اونها هم بالاخره یاد میگیرن که هم نوعی تغذیهشون چطور باشه، هم خودشون ورزش کنن و افراد سالمی باشن. از شما تشکر میکنم آقای دکتر احمدی زاد. دوستان ممنونم که همچنان با ما همراه هستید و این برنامه رو میشنوید از رادیو سلامت. واقعیت این هست که ما تو این زمان محدود سعی میکنیم که نکات مهم رو در حوزه سبک زندگی، مثل تغذیه شما، مثل تحرکتون و همینطور حتی خواب و مسائل دیگه خدمتون ارائه بدیم. بریم فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم در خدمت سرکار خانم دکتر عالی شاه روانپزشک خواهیم بود.
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری طی کردم، همه مسیرها رو رفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم
برسم. من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی و اینا.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو. خواستم بگم که اگه امکان داره منو راهنمایی کنن، چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه.
درمانگاه چاقی روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 13:15. درمانگاه چاقی.
ما هم در خدمت سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه هستیم، روانپزشک. خانم دکتر عالی شاه، ما در خدمت شما هستیم. ببینیم که آقای علیرضا سرسالاری باید در حوزه‌های روانشناختی و روانپزشکی چه کاری انجام بدن که اون اقدامات هم میتونه احتمالاً در کاهش وزنشون تأثیر داشته باشه. خانم دکتر عالی شاه عزیز بفرمایید.
سلام و وقت بخیر آقای سالاری.
سلام دکتر، وقتتون بخیر، تشکر از شما.
خب شرحالتون رو گوش دادیم آقای سالاری. خب اولین چیزی که مشهوده و همینطور که همکار محترم فرمودن، نمای توده بدنی بالای 40. چیزی که هست اینه که قطعا مشکلاتی که ازش نام بردید، مشکلات تیروئید، میتونه تشدید کننده چاقیتون باشه. به خاطر همین از این که گفتید که من آزمایش‌های مختلفی دادم و جواب‌ها زد و نقیض بوده، حتما پیگیر بشید برای پیگیری در حقیقت نتایج آزمایشگاهی. چاقی میتونه تشدید کننده فشار خونتون باشه. خود چاقی میتونه باعث ایجاد تجمع چربی در کبدتون بشه و تشدید کننده هپاتیت بیتون باشه و روند هپاتیتتون رو مخربتر بکنه و شما رو زودتر به اون مرحله نهایی بیماری برسونه. در مورد اینکه چاقی عصبی دارم هم من بهتون توصیه میکنم که جدا از درمان به یک روانشناس مراجعه بکنید و در مورد مشکلات عصبی و اون پرخوری های عصبی صحبت کنید، خطاهای شناختی در حقیقت درآورده بشن و راهکارهای مناسب ارائه بشن در کنار فعالیت بدنی، چون که گفتید راه رفتن من تیکه تیکه است، پیاده روی مداوم ندارید و رژیم غذایی. در مرحله بعد من شدیداً توصیه میکنم که شما همونطور که آقای دکتر هم گفتن در مورد روش‌های دیگه‌ای که میتونن به کنترل چاقیتون کمک کنن و عمل جراحی یک تصمیم جدی بگیرید و من همین الان توصیه میکنم که چون که تو این مرحله این که شما بخواید پاسخ معجزه آسایی از دارو یا رژیم غذایی یا فعال بدنی بگیرید، همچین معجزه‌ای میتونم بهتون این چیز رو بدم، این هشدار رو که همچین معجزه‌ای اگر انتظار داشته باشید وجود نداره برای شما و حتما با یک همکار جراح در مورد اینکه چه کنید و چه راهکارهایی برای عمل جراحی پیشنهاد میدم براتون مشورت بگیرید. این که گفتم که معجزه‌ای برای درمان‌های دارویی و رژیم غذایی و فعالیت بدنی وجود نداره به این معنی نیست که این سه تا عامل فراموش بشن. نه، فراموش نمیشن، به عنوان درمان مکمل هم حتی در روش‌های جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرن. پس اگر من بخوام یک جمع‌بندی کلی داشته باشم، از یه همکار روانشناس برای پرخوری عصبیتون و درآوردن خطاهای شناختیتون کمک بگیرید، تست‌های تیروئیدیتون رو حتماً چک بکنید به صورت ساخت دریافته و پیگیری کنید، مسئله هپاتیتتون و داستانهایی که حالا پشت اون وجود داره که به دنبال چاقی و تجمع چربی در کبد میتونه روند هپاتیتتون رو تشدید بکنه. در این مرحله شما باید حتما به یک همکار جراح مراجعه بکنید و در مورد روش‌های جراحی ازشون مشورت بگیرید.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده از شما هم تشکر میکنم که رادیو سلامت رو همراهی کردید. باز هم تاکید میکنم اگر شما عزیزان قصد دارید که مهمان برنامه ما بشید به 3102 پیام بدید. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
شبکه رادیوی سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار شاکریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
همیشه دری هست که رو به روشنی باز می شود. اتاق درمان. نویسنده و تهیه کننده فروغ فاخته. بازیگران:
آسیه گرجی،
علیرضا تابان، آنچه گذشت. کیمیا چند سالته؟
15 سال و 1-2 ماه. از 6 سالگی رفتم ژیمناستیک. تک فرزندم.
دستت هم چی؟
شکسته. یه مدت باید تو گچ باشه.
توی این گزارش نوشته که در هر دو تصادفی که داشتی تو مقصر بودی. گردن بند ارتوپدی؟
چیزی نیست دکتر، هفته دیگه برش میدارم. من این نقاشی رو کشیدم و همه چی تموم شد.
چی تموم شد؟
ازدواج مامان بابام.
بابات کجا رفت؟
برگشت انزلی تا به پروژه هاش برسه، البته با زن جدیدش.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام کیمیا، بیا تو.
آخ که چقدر خستم، خدا رو شکر که این کاناپه راحته.
خسته یا خمیازه میکشی؟ تعریف کن ببینم چی شده.
دیشب مهمونی بودیم تا دیر وقت طول کشید. صبحم باید زود بیدار می شدم. خیلی کم خواب. ببخشید من این خمیازه می کشم.
عذرخواهی لازم نیست، هر چقدر دلت می خواد خمیازه می کشم.
خدا رو شکر بالاخره یه چیزی دیدیم که توی اتاق درمان ممنون نیست. ببخشید من بعد قرصم رو بخورم، با عجله اومدم یادم رفت. اشکالی که نداره.
نه اشکالی نداره. قرص چیه؟
ویتامین. امروز روز خوبیه.
چطور؟
این دومین چیزیه که توی اتاق درمان ممنون نیست. آخی
گچه دستم که باز کردی.
بله، تعجب میکنم آدمیزا چقدر زود به همه چی عادت میکنه. اون گچ انگار جزی از بدنم بود. حالا 2 روزه که دستم توی گچ نیست و اصلا یادم نمیاد با گچ چجوری بودم. همش نگران بودم که با اون دست چطوری برم مهمونی، ولی به موقع از شرش خلاص شدم. چقدر پاهم درد میکنه.
پاهات؟ پاهات چرا؟
مهمونی دیشب در واقع جشن نامزدی دخترم من بود. من باشگاه نرفتم، در عوض با مامان رفتیم کفش و لباس بخریم. مامانم کلی تعجب کرد، فکر نمیکرد باشگاه ول کنم و باهاش برم خرید. اولش یه جفت کفش ورزشی برداشتم.
کفش ورزشی برای مهمونی و جشن نامزدی؟
مامانم هم همینو گفت، مجبورم کرد که یه چیز خانومانه تر بخرم. منم یه جفت کفش پاشنه بلند، خیلی بلند انتخاب کردم. الان با تقریبا فلجن.
اغراق میکنی.
توصیه میکنم شما هم یه جفت کفش پاشنه بلند بخرین، بعد بیاین دور این اتاق را بریم ببینید اغراق میکنم یا نه.
قبوله قبوله. خیلی خوشحالم که ما مردا کفش پاشنه بلند نمیپوشیم.
شما پیر مردا.
بله ما پیر مردا.
میدونستین یه زمانی توی فرانسه مردا کفش پاشنه بلند میپوشیدن؟
چه جالب.
تازه آرایش هم میکردن، کلاگیس و پودر و روشگونه و این چیزا. اینا رو توی کتاب خوندم. دوست نداره من برم ژیمناستیک.
چی؟
مامانم دیگه. از تیپ ورزشکاری من بدش میاد، همش دلش میخواد لباسایی که اون دوست داره بپوشم، به سلیقه من اهمیت نمیده. واقعا چه اشکالی داره اگه من با کتونی برم مهمونی؟ هان دنیا به آخر میرسه. متنفرم از این که باهاش برم خرید.
ولی کیمیا، چند دقیقه پیش گفتی به خاطر این که باهاش بری خرید باشگاه نرفتی.
خب من شما چقدر باهوشین دکتر فروید، حافظه خوبی هم دارین. تک تک جمله های من یادتون میمونه. حرفای من تناقض ندارن، معنیشون یکیه.
معنیشون چیه؟
معنیشون شاید اینه که مهم نیست من چی کار میکنم و کجام، توی باشگاه یا توی عروسی، هر جا که باشم از دست مامانم خلاصی ندارم.
شایدم معنیش این باشه که تو برای حفظ توجه و محبت مادرت از دستش فرار میکنی.
حرفتون اصلا منطقی نیست. شما هر دفعه یه چیزی میپرونید، شاید یه بار تیرتون به هدف بخوره.
تا حالا پیش اومده بود که کفش پاشنه بلند بپوشی؟
نه زیاد. این مدل کفش ها باعث میشه که آدم شبیه ولش کن.
شبیه؟
نمیدونم.
شبیه سیندرلا بشی مثلا.
یه جوری میگین سیندرلا، انگار فامیلتونه.
خب اولین چیزی که به ذهنم رسید همین بود.
شما بچگیتون بامزه بودین ها.
چطور؟
خب پسر بچه‌ای که به جای فوتبالیستا سیندرلا بمونه بامزه است دیگه. این کارتون اصلا به سن شما نمیخوره. شاید به جای مطالعه این کتابا که توی این قفسه‌های دور و بره، شبا میشینید کارتون میبینید. اصلا شما چند سالتونه؟
تو چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم شما یه پیر مرد حوصله سر برین. شما با من مثل بچه ها رفتار میکنید. من 15 سالمه. بعد شما از من درباره سیندرلا و اون کفش مسخرش میپرسین؟ بهتر نیست کمی امروزی تر بشین؟
امروزی تر؟ نصیحت خوبی بود. یادم میمونه کیمیا.
میدونی چی توی کارتون سیندرلا روی مخ آدمه؟
چی؟
این که آدم بدون تلاش و زحمت منتظر بشینه یه نفر از روی سایز کفشاش بیاد با آدم ازدواج کنه. کل داستانش همینقدر مسخر است.
تو چه داستانی رو میپسندی؟
تولد 2 سال پیشم بابام بهم 4 جلد کتاب هدیه داد. داستانه شاهنامه. داستانش خیلی قشنگه.
کدوم یکی رو بیشتر دوست داری؟
اونیا که هر وقت یه آرزوی دارن پر سیمرغ و آتیش میزنن و آرزوشون برآورده میشه.
منظورت اون دوتا پریه که سیمرغ به زال میده؟
فقط 2 تا بوده؟
2 تا پر به زال میده و 3-4 تا هم به رستم.
من اگه یکیشم داشتم راضی بودم. شما اطلاعات خوبی دارین ها.
میگم کیمیا، اگه یه دونه از اون پرا رو داشتی چه آرزوی میکردی؟
آرزو میکردم توی مسابقات کشوری اول بشم. نه، آرزو میکردم مامان بابام با هم باشن، ما یه خانواده معمولی باشیم مثل بقیه خانواده ها. فکر کنم با یه پر کارم راه نمیفته. در هر حال اینا همش داستانه، برای سرگرمیه. واقعیت زندگی مثل داستان نیست. زندگی خشن و بیرحمه. میفهمید چی میگم؟ میشه پنجره رو باز کنید؟ اینجا خیلی گرمه.
حتما الان باز میکنم.
نه، بذارید من باز کنم.
باش.
چقدر صدای ماشین میاد. بهتره که ببندم، گرما رو به سر و صدا ترجیح میدم. کاش که شما مثل دکترای توی فیلم ها یه خونه ویلایی داشتیم.
آره، خودم هم بدم نمی اومد یه خونه ویلایی داشته باشم.
یه خونه ویلایی با یه استخر بزرگ سبز.
آبی منظورته؟
نه، استخر توی ذهن من سبزه، از اون سبزای اقیانوسی. آدم میتونه مثل ماهی تو شنا کنه.
پس تو به جز جیمناستیک شنا هم دوست داری؟
آره، اما از آب میترسم. راستش اصلا نمیتونم برم توی آب. حتی توی حوض کوچولو هم احساس خفگی به هم دست میده.
کیمیا، چیزی میخوای بگی؟
یاده یه خاطره ای افتادم. بچه بودم و با پدرم توی دریا بودیم. میخواست به هم شنا یاد بده. من 8-9 سالم بود. یهو یه جای دست منو ول کرد. ترسیدم، داد زدم بابا دارم خفه میشم، ولی بابام توجهی نکرد. یه عالم آب شور و تلخ اومد توی دماغ و دهنم. چشمام میسوخت و جایی رو نمیدیدم و بابام داشت میخندید و داد میزد همون جوری که بهت گفتم دست و پاتو تکون بده، همون جور. ولی من هیچی یادم نمیومد، داشتم خفه می شدم. ببخشید، من باید قرص بخورم.
اینا چه قرصیه کیمیا؟ همونیه که گفتی ویتامینه؟
خب ویتامین نیست. من دروغ گفتم. اینا قرصای آرام بخش مامانمه. از توی کیفش برداشتم. وقتی که اینجوری میشم میخورم.
کیمیا یکم آب بخور.
باشه.
بهم بگو چجوری میشی.
یه وقتایی یهو همه چی سیاه میشه. بعد احساس خفگی میکنم، احساس میکنم نمیتونم نفس بکشم، احساس میکنم دارم میمیرم. دوکیدور
کیمیا نه اصلا تو نمیمیری. ببین، این یه بیماری شناخته شده است و خوشبختانه کاملا قابل درمانه. بهش میگن حمله هراس. هیچ کاری هم براش نکنی از بین میره. همونطور که از اسمش پیداست، فقط باعث ترس زیاد میشه. یادت دفعه قبل به راه تنفس آروم و عمیق رو یاد دادم؟
بله.
چند بار با همون روش نفس بکش، آروم میشی.
وقتی اینجوری میشم از ترسم هیچ یادم نمیاد، انگار دست و پام فلج میشم.
میفهمم، ولی کیمیا باید ترساتو کنترل کنی. هی به خودت یادآوری کنی که چیز خطرناکی نیست و به زودی رفع میشه، مثل دفعه قبل.
مطمئنید که من نمیمیرم یا دیوونه نمیشم؟
بله مطمئنم، تو نمیمیری، دیوونم نمیشی. برای اینکه تو مطمئن بشی، نشونی یکی از دوستامو که روان پزشکه بهت میدم. اون تو رو میبینه، اگه لازم باشه حتما بهت دارو میده.
نمیشه خودتون دارو بدین؟
من روانشناسم کیمیام، اجازه تجویز دارو ندارم، فقط پزشکا میتونن دارو بدن و توی این مورد خاص روان پزشکا. بسار خب نشونی و شماره تلفنشو برات نوشتم، به مادرت هم زنگ میزنم و بهش توضیح میدم.
مطمئنید که خوب میشم؟
مطمئنم، فقط باید